په مرکز کټمنډو کې سریلانکا ته یو د درې په مقابل کې ماتې ورکړه. د ازادي راډیو دا خبري مجله هم دلته سرته رسیږي. سلطان محمد سرور په بلې خبري مجلې کې له تاسو سره دی.
شیبر صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. دیدبان حقوق بشر از افزایش ازدواج‌های اجباری دختران زیر سن و بلند رفتن آمار خشونت در برابر زنان در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های مجله خبری شام امروز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرقونه منگل.
رئیس جمهور افغانستان در یک تماس تلفنی با اقارب رویداد ولایت بغلان با آنها وعده عدالت را داد. تیم ملی فوتبال افغانستان با زدن 3 گل تیم سریلانکا را شکست داد و باراک اوباما رئیس جمهور امریکا می گوید جامعه جهانی نمی تواند در مقابل بربریت حملات کیمیاوی در سوریه خاموش بماند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک تماس تلفنی با اقارب رویداد ولایت بغلان با آنها اطمینان داد که عدالت را در این زمینه تأمین می کند. بر اساس گزارش ها در 8 سنباله سال جاری 8 تن از منصوبین پلیس ملی در ولسوالی دوشی ولایت بغلان با فیر یک راکت به دریا به هدف شکار ماهی 6 کودک را کشتند و 2 تن دیگرشان را زخمی ساختند. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزی به مسئولین اداره امور و مقامات محلی ولایت بغلان فرمان داده تا به فامیل‌های قربانیان این رویداد هر چه زودتر کمک کنند. دیدبان حقوق بشر خواهان تصویب هر چه زودتر قانون منع خشونت علیه زنان شده است. این سازمان در یک نامه سرگشاده بر رئیس جمهور کرده از افزایش عروسی دخترهای زیر سن و گسترش دامنه خشونت در برابر زنان ابراز نگرانی کرده است. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. در یک خبر دیگر می شنوید که نهادهای جامعه مدنی افغانستان به خاطر آنچه که عدم رسیدگی با وضعیت زندگی اطفال روی سرک می خوانند ابراز نگرانی کردند. مسئولین این نهادها میگویند این تعداد یک تعداد اطفال روی سرک که مصروف کارهای شاقه می باشند گاه گاه مورد تجاوز جنسی و آزار و اذیت قرار می گیرند. و خبر آخر داخلی که تیم ملی فوتبال افغانستان با زدن 3 گل توانست امروز تیم سریلانکا را از پیش رو بردارد. این دومین مسابقه تیم افغانستان در سلسله مسابقات رقابت‌های آسیای جنوبی در کشور نیپال می باشد. پیش از این به روز دوشنبه فوتبالران افغانستان تیم بوتان را 3-0 شکست دادند. قرار است مسابقه بعدی میان تیم‌های مالدیو و افغانستان به روز جمعه در نیپال برگزار شود. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید جامعه جهانی نمیتواند در مقابل بربریت حملات کیمیاوی در سوریه خاموش بماند. وی این موضوع را امروز در استکهلم پایتخت سویدن بعد از دیدار با فریدریک راینفلد صدر اعظم آن کشور ابراز داشت. من و صدر اعظم توافق داریم که جامعه بین المللی نمیتواند در مقابل چنین وحشت خاموش بماند و ناکامی در پاسخگویی به این حمله تنها باعث افزایش خطر حملات بیشتر و امکان استفاده چنین اسلحه از سوی کشورهای دیگر خواهد شد. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه، چک هیگل وزیر دفاع و جنرال مارتین دمپسی رئیس کمیته لویدرستیزان امریکا امروز در یک جلسه استماعیه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا حضور یافته در مورد پلان اقدام نظامی علیه رژیم سوریه توضیحات می دهند. از طرف دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید اگر ثابت شود که رژیم سوریه واقعا در مقابل مردمش از سلاح کیمیاوی استفاده کرده است، مسکو حمایت از یک قطعنامه ملل متحد در مورد حملات نظامی بر سوریه را محال نمی داند. جزئیات این موضوع را هم در جریان برنامه خواهید شنید. محکمه شهر مسکو اعلام کرده است که محاکمه یک تبعه قزاقستان که متهم به دخالت در یک دسیسه به هدف کشتن رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین می باشد به تاریخ 6 سپتامبر آغاز می شود. الیا پایانزین مرد قزاق سال گذشته در شهر اودیسه اوکراین بعد از آن دستگیر شد که از اثر انفجار سهوی یک بم دستی که همکار وی را کشت زخمی شده بود. دستگیری وی منتج به توقیف آدم اوسمایوف چیچنیایی ترای اصلی این دسیسه ادها شده گردید. تسلیم دهی اوسمایوف چیچنیایی از اوکراین به روسیه به خواست محکمه حقوق بشر اتحادیه اروپا لغو شد. به گفته کارمندان محکمه، پایانزین قزاقستانی به گناهش اعتراف کرده است. و خبر آخر که ترکیه سفیرش را دوباره به مصر می فرستد. ولی رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه این را نگفته است که آیا اعزام دوباره حسین اونی بوتسالی که قرار است امروز یا فردا به مصر برود به معنای عادی شدن روابط ترکیه با مصر است یا خیر. اردوغان گفت اگر حالات در مصر مسیر جدید به خود بگیرد، ترکیه روی موقف دیپلماتش دوباره غور خواهد کرد. سفیر ترکیه در مصر قبلا برای مشاورت به ترکیه فرا خوانده شده بود. پایان خبرها.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید مقامات ایران تا یک هفته دیگر موضوع تمدید ویزای 600 هزار مهاجر افغان را با دید مثبت بررسی و ضمن تلاش برای جلوگیری از اخراج آنها نتیجه را اعلام می‌دارند. دیدبان حقوق بشر از افزایش ازدواج‌های اجباری دختران زیر سن و بلند رفتن آمار خشونت در برابر زنان در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. قرارداد احداث و انکشاف مرحله اول شهر جدید کابل میان اداره انکشاف این شهر و کنسرسیوم بین المللی به امضا رسید. انجینیر غلامزخی حسن زاده، رئیس اجرایوی اداره انکشاف شهر جدید کابل:
این قرارداد میان اداره انکشاف شهر جدید کابل و کنسرسیوم بین المللی انکشاف و تمویل مسکن به حجم سرمایه گذاری بیش از $1 میلیارد آمریکایی به امضا می رسد.
در مسابقات فوتبال جام جنوب آسیا، تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین بازی خود 3-1 سریلانکا را شکست داد. یکی از شهریان کابل احساسات خود را چنین ابراز می‌دارد:
بسیار ابراز خرسندی می‌کنم و این لحظاتی است که با تمام مردم افغانستان باید ابراز خرسندی بکنم. بسیار خوش باشم به خاطر که یک افتخار بسیار بزرگ به افغانستان است.
گزارش های دیگری هم داریم. انکشافات اوضاع شرق میانه را هم دنبال میکنیم. با ما باشید. وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگویند که مقامات ایران تا یک هفته دیگر موضوع تمدید ویزای 600 هزار مهاجر افغان را با دید مثبت بررسی و ضمن تلاش برای جلوگیری از اخراج آنها نتیجه را اعلام می‌دارند. همکارم مصطفی بشارت با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
خب، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگه که مقام های وزارت خارجه ایران در پرنسیپ پذیرفتند که افغان های مهاجر در آن کشور اخراج نمی کنند. دقایق پیش با اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت صحبت داشتیم و ای گفت که این تعهد را معین وزارت خارجه ایران در جریان سفر وزیر مهاجرین و عودت کنندگان و آیت همراهش داده است. در این مورد از زبان خود آقای جرأت میشنویم:
مقامات جمهوری اسلامی ایران ابراز آمادگی مبنی بر تمدید ویزه کار او تعداد افغان ها که در 15 سنبله ویزشان تمام میشه گرفتن و گفتن که یک هفته بعد تصمیم نهایی خود در مورد تمدید ویزه کار تعداد افغان ها رسما اعلام خواهیم کرد. ما در حال حاضر در حد پرنسپی گناه پذیرفتن که ما هیچ گونه تصمیم برای اخراج اجباری افغان ها در حال حاضر نداریم.
خب به گفته اسلام الدین جرد از میان 1,400,000 افغان که ویزه کار ایران دارن، میاد ویزهشان میاد البته 600,000 افغان میاد ویزهشان تکمیل شده یا تا 15 سنبله همین ماره تکمیل میشه و به می خاطر حکومت افغانستان تصمیم گرفت تا هیئت را به ایران بفرسته. پیش از او گزارش های نشر شد که حکومت ایران تصمیم گرفته ایتداد افغان ها را به خاطر نداشتن ویزه اقامت در ایران از او کشور اخراج کنه. آقای جرد همچنان گفت که جمایر انوری وزیر مهاجرین و عودت کنندگان و هیئت امرایش با وزیر داخله و دیگر مقام های ایرانی روی دیگر مشکلات افغان ها نیز صحبت داشتند. او گفت که آقای انوری پس از انجام ملاقات با مقام های ایرانی امروز دوباره به کشور برگشته و به اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از 2,000,000 افغان در ایران زندگی میکنند که از این میان 800,000 آنها اسناد قانونی دارند. خب از ایران همواره انتقاد شده که مهاجرین افغان با مهاجرین البته با مهاجرین افغان برخورد نامناسب میکنه و مقام های کشور در چند سال اخیر ده ها مهاجر افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است که این مسئله انتقادات زیاد را به سطح ملی و بین المللی به همراه داشته، اما تا کنون این انتقادات گفته میشه که نتیجه نداده. بله،
تشکر. دوستان عزیز، همکارم مصطفی بشارت بود که از استودیوی کابل گزارش میداد. در گزارش وی شنیدید که وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید مقامات ایران تا یک هفته دیگر موضوع تمدید ویزه 600,000 مهاجر افغان را با دید مثبت بررسی و ضمن تلاش برای جلوگیری از اخراج آنها نتیجه را اعلام میدارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سازمان نظارت حقوق بشر از افزایش ازدواج‌های اجباری دخترهای زیر سن و بلند رفتن آمار خشونت در برابر زنان در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. این اداره در همین ارتباط نامه سرگشاده به رئیس جمهور افغانستان فرستاده است. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
دیدبان حقوق بشر می‌گوید که عروسی اجباری دخترهای زیر سن 18 سال در افغانستان بیش از 50% افزایش یافته که این مسئله نگران کننده است. با باور این اداره ازدواج های زیر سن سبب ایجاد مشکلات چون افزایش آمار خشونت، ازدیاد مرگ میر مادران در هنگام ولادت و ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور گردیده است. هیدر بار تحقیق کننده دیدبان حقوق بشر در کابل به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در ارتباط به عروسی دخترهای زیر سن و خشونت در برابر خانم ها یک تحقیق را انجام دادند.
مطالعات در افغانستان نشان می‌دهند که 53% خانم‌ها قبل از رسیدن به سن 18 سالگی عروسی می‌کنند و 85% خانم‌ها در طول عمرشان انواع مختلف خشونت‌ها را تجربه می‌کنند. این مسئله یک نگرانی بسیار جدی است و ما نیاز داریم که در این بخش‌ها اصلاحات به میان آوریم.
دیدبان حقوق بشر یافته های این تحقیق را در یک نامه سرگشاده به رئیس جمهور کرزی فرستاده و از وی خواسته تا برای جلوگیری از افزایش انواع خشونت در برابر زنان اقدامات جدی را روی دست گیرد. در این نامه از رئیس جمهور کرزی خواسته شده تا از تصویب قانون منع خشونت علیه زنان که اکنون در ولسی جرگه قرار دارد حمایت نماید. این قانون حدود 4 ماه قبل در ولسی جرگه به بحث گرفته شد، اما بنابر مخالفت یک تعداد از اعضای ولسی جرگه تاکنون تصویب نشده است. در نامه حقوق بشر برای جمهور کرزی یک سلسله پیشنهادات دیگر نیز ارائه شده و عملی ساختن آن برای جلوگیری از افزایش خشونت‌ها در برابر زنان بسیار مهم خوانده شده است. خانم هیدر بار یک بخش دیگر از این پیشنهادات را چنین بیان کرد:
ما امیدوار هستیم که یک سلسله اصلاحات را که در نامه پیشنهاد کردیم شاهد عملی شدن آن باشیم، به شمول افزایش استخدام زنان در چوکات پلیس و ایجاد سارنوالی‌های اختصاصی در هر یکی از 34 ولایت افغانستان. و این یک بخش محدود از پیشنهادند. ما نمی‌خواستیم تنها روی اثرات عروسی دخترهای زیر سن و خشونت علیه زنان صحبت نماییم، بلکه پیشنهادات عملی را هم ارائه کردیم.
تصویب قوانین بیشتر برای محو خشونت علیه زنان، مجازات افرادی که سبب خشونت میشوند و افزایش آگاهی عامه در مورد حقوق زنان موارد دیگری هستند که در این نامه روی آن تاکید شده. در اخیر نامه دیدبان حقوق بشر آمده است که اقدامات عملی حکومت افغانستان در ارتباط به این پیشنهادات نگرانی تمویل کنندگان مالی این کشور را در ارتباط به آینده زنان کاهش می‌دهد. تاکنون حکومت افغانستان در ارتباط به این نامه تبصره نکرده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
قرارداد احداث و انکشاف مرحله اول شهر جدید کابل میان اداره انکشاف این شهر و کنسرسیوم بین‌المللی انکشاف و تمویل مسکن به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار به امضا رسید. بر اساس این قرارداد که امروز در کابل به امضا رسید، ظرف 8 سال آینده حدود 6000 واحد مسکونی در شهر جدید کابل جهت بودوباش 40000 تن اعمار خواهد شد. سهر لیوال با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
به گفته مسئولان اداره انکشاف شهر جدید کابل، با اعمار فاز اول این شهر برای 40000 تن تا 8 سال آینده زمینه زندگی در 6000 واحد مسکونی فراهم خواهد شد. انجینیر غلام سخی حسنزاده، رئیس اجرایی اداره انکشاف شهر جدید کابل، به روز چهارشنبه حین امضای قرارداد احداث و انکشاف فاز اولین شهر در کابل گفت امضای این قرارداد زمینه کارهای عملی ساختمانی این فاز را در بهار سال آینده فراهم می سازد. و افزود که کار عملی تحت‌گذاری فاز اول شهر جدید کابل پس از تطبیق پلان امنیتی این شهر به احتمال قوی تا 1 ماه دیگر آغاز خواهد شد.
این قرارداد میان اداره انکشاف شهر جدید کابل و کنسورتیم بین المللی انکشاف و تمویل مسکن با حجم سرمایه گذاری بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی به امضا می رسد. اعمار حد اقل 6000 واحد مسکونی زمینه را برای بیش از 40000 نفوس معیا می سازد. انکشاف پارسل اول فاز اول شهر جدید کابل قرار است طی 8 سال آینده برای 7000 نفر فرصت های کاری انجام دهد.
قرارداد احداث و انکشاف شهر جدید کابل به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار میان اداره انکشاف شهر جدید کابل با یک کنسرسیوم بین المللی متشکل از شرکت های آمریکایی، کانادایی، استرالیایی، جرمنی، امارات متحده عربی و افغانی صورت گرفت. به اساس معلومات مسئولین پروژه شهر جدید کابل، این شهر که بزرگترین پروژه ساختمانی در کشور به حساب می رود، برای 3 میلیون تن در نظر گرفته شده که قرار است در 30 سال آینده 600000 واحد مسکونی در آن ساخته شود. شهر جدید کابل در ساحه نزدیک به 400000 جریب زمین در مناطق ده سبز و باریکاب شهر فعلی کابل ساخته می شود. قرار بود چند ماه قبل کار ساختمانی شهر جدید کابل آغاز گردد، اما با گفته مسئولان این پروژه به دلیل تصویب ملکیت ها و تصفیه زمین این کار به تعویق افتاده است. در این حال مسئولین کنسرسیوم بین المللی انکشاف و تمویل مسکن می گویند که جهت آماده ساختن شرایط تطبیق این پروژه متعهد هستند. رفعت بشیر لودین رئیس این کنسرسیوم گفت تلاش می کنند تا در فاز اول این پروژه حداقل 13000 واحد مسکونی را ایجاد کنند. آقای لودین افزود که آنان همچنان در نظر دارند تا 4000 واحد مسکونی را به اقساط 20 ساله برای مردم به فروش برسانند.
ما انشاءالله کوشش خواهیم نمود تا این شهر یک مثال الان نه تنها در افغانستان و منطقه بلکه به سطح جهان باشد. پلان ما برای پارسل اول فاز اول کابل جدید است که در خلال 12 ماه آینده پلان های انجینری این پارسل باید به پای اتمام برسد و بعد از آن باید کار عملی پروژه شروع شود. ما می خواهیم که حداقل 13000 واحد سکنی و اضافه تر از 4 میلیون صاحب تجارتی در پارسل اول انشاءالله ایجاد کنیم. ما خانه خود را به قصه 20 سال انشاءالله به مردم عرضه می کنیم.
پیش از این برخی از باشنده های ولسوالی ده سبز ولایت کابل ادعا کردند که زمین هایشان در منطقه که قرار است کابل جدید اعمار شود غصب شده است. مشکلات و موانع در بخش آغاز کار ساختمانی شهر جدید کابل چند قبل در جلسه شورای وزیران نیز مطرح گردید که به اساس دستور این شورا به وزارت داخله کشور قرار است به زودی این موانع از میان برداشته شوند. اینکه چه زمان موانع صد راه آغاز و تهداب‌گذاری شهر جدید کابل از میان برداشته شده و عملاً کار ساختمانیان آغاز خواهد شد تا کنون معلوم نیست.
گزارش بود از قرارداد احداث و انکشاف مرحله اول شهر جدید کابل که امروز به قیمت بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی با امضا رسید. از سوی دیگر بانک جهانی 50 میلیون دلار آمریکایی را جهت اصلاح سیستم و برنامه انکشافی افغانستان به حکومت این کشور کمک بلا عوض می دهد. قرارداد این کمک امروز میان وزیر مالیه افغانستان و مسئولان بانک جهانی در کابل به امضا رسید. مقام های بانک جهانی می گویند که این پول در تقویت اقتصاد افغانستان کمک می کند و به این گونه همکاریشان ادامه و به این گونه به همکاریشان ادامه می دهند. ویدا برکی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
مقام های وزارت مالیه افغانستان بدین باورند که این کمک بلاعوض بانک جهانی در بخش اصلاح برنامه های انکشافی، امور اداری و تقویت عواید کشور مؤثر تمام خواهد شد. عمر زاخیلوال وزیر مالیه به روز چهارشنبه در هنگام عقد قرارداد 50 میلیون دلاری که از سوی بانک جهانی به افغانستان کمک شده گفت که اختیار مصارف این پول در دست حکومت افغانستان است.
این کمک بلایواز است و صلاحیتش به دست ماست. در آنجایی که اولویت احساس می شود مصرف می نماییم. امکان دارد در زمینه ساخت مکاتب، سرکار، شفاخانه ها و سایر تأسیسات رو مصرف کنید.
وزیر مالیه همچنان گفت که یک بخش دیگر از این پول ها در بخش افزایش عواید مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، استخراج معادن و همچنان برای سرمایه گذاری های خصوصی و کاهش خدمات تلفن های سیار، مدیریت خدمات ملکی و ایجاد چوکات مناسب قوانین استفاده خواهد شد. بانک جهانی در بیش از 11 سال گذشته یکی از بزرگترین کمک کنندگان مالی حکومت افغانستان بوده است. مسئولان این بانک در مراسم عقد قرارداد 50 میلیون دلاری گفتند که با این پول حکومت افغانستان خواهند توانست در زمینه تقویت اقتصاد افغانستان کارهای زیاده را انجام دهند. باب سام رئیس این بانک در افغانستان گفت:
بانک جهانی متعهد است که از آن پالیسی ها و اصلاحات دولت و مردم افغانستان حمایت کند که برای تقویت اقتصادی این کشور کمک شده می تواند. از سال 2002 به این طرف بانک جهانی برای از بین بردن فقر و در بخش های معارف، صحت، زراعت، تأسیسات اجتماعی و مدیریت مالی همکاری کرده است و ما به همکاری های خود با این کشور متعهد خواهیم ماند.
طی 12 سال اخیر بر علاوه بانک جهانی کشورهای متعدد جهان و سازمانهای امدادرسان بین المللی افغانستان را میلیون ها دلار کمک کردند. کارشناسان بر نحوه مصرف پولهای کمک شده حکومت افغانستان و ادارات امدادرسان را انتقاد کرده میگویند که این کمک ها برای رفع نیازمندی های اولیه مردم افغانستان به مصرف نرسیده است.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در مسابقات فوتبال جام جنوب آسیا تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین بازی خود 3-1 سریلانکا را شکست داد. قبل از این تیم افغانستان در این مسابقات با نتیجه 3-0 بوتان را شکست داده بود. در این مسابقات که 8 کشور آسیایی شرکت کردند، افغانستان در گروه A با کشورهای بوتان، سریلانکا و مالدیف هم گروه می باشد. روبین احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
حشمت الله بارکزی بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان با تنهاییش در دقایق 62 و 78 این بازی توانست دو گل را به نفع افغانستان به ثمر برساند. اسلام الدین امیری گلزن برتر افغان در مسابقات خارجی نیز در دقیقه 72 هم توانست گل سومی را به ثمر برساند. با این ترتیب افغانستان با شکست تیم بوتان و سریلانکا در مسابقات جنوب آسیا توانست 6 امتیاز کسب کند. تعداد از باشندگان شهر کابل برد افغانستان در مسابقات جنوب آسیا را به فال نیک گرفته و آرزو دارند تا در بازی با مالدیف هم برد از آن افغانستان باشد.
بسیار ابراز خرسندی میکنم و این لحظاتی است که با تمام مردم افغانستان باید ابراز خرسندی بکنم. بسیار خوش باشن به خاطر که یک افتخار بسیار بزرگ به افغانستان است.
جای افتخار است که امروز تیم ملی فوتبال ما به این سویه رسیده و در آینده هم از خداوند میخواهیم که پیروزی نصیبشان شود.
بسیار آرزو دارم که مقصد جنوب آسیا مالدیف هم شکست بده.
قرار است افغانستان در بازی بعدی به روز جمعه با مالدیف مقابل شود. حمیدالله یوسفزای گلکیپر تیم ملی فوتبال افغانستان در نیپال در صحبت با رادیو آزادی گفت برای بازی با تیم‌های بوتان و سریلانکا تا آخرین توان کوشش کردند و برای بازی با مالدیف به دعای ملت ورزش پرور افغان نیاز دارند.
مالدیف تیم همیشه تیم فاینال و فاینال تجربه کرده که در صف قهرمانی جنوب آسیا که البته تیم خوبی است که خوشبختانه بگم که مسابقه آخر ما که مالدیف است و ما از مردم خود میخوان دعا کنن که ما مسابقه بعدی را به خیر ببریم که تا بتوانیم دو برد 6 امتیاز برای خود بگیریم و انشالله باچه بازی خوبی خواهد کردن.
مسابقات جنوب آسیا با میزبانی نیپال برگزار شده است که در آن 8 کشور آسیایی شرکت کردند. این مسابقات در دو گروه برگزار شده است که افغانستان در گروه A با کشورهای بوتان ژاپن، سریلانکا و مالدیو هم گروه می باشد. این 17 دور مسابقات جنوب آسیا است و افغانستان تا حالا در 6 دوره این بازی ها شرکت کرده است که سال قبل مقام دوم را از آن خود کرده بود. به گفته مقام های فدراسیون فوتبال افغانستان، نظر به درجه بندی فیفا، افغانستان در جنوب آسیا در جایگاه اول قرار دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ساعت 6:55 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه انکشافات اوضاع سوریه را دنبال میکنیم. رئیس جمهور آمریکا که قبل از شرکت در اجلاس کشورهای G20 در سنت پیترزبورگ امروز وارد سویدن شد، میگوید جامعه جهانی نمیتواند در مقابل وحشت حملات کیمیایی در سوریه خاموش بماند. او با ما گفت ناکامی در دادن پاسخ به این حملات باعث افزایش خطر حملات بیشتر کیمیایی در جهان خواهد شد. زرغونه منگل با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید جامعه جهانی نمیتواند در مقابل بربریت حملات کیمیایی در سوریه خاموش بنشیند. وی این موضوع را امروز در استکهلم پایتخت سویدن بعد از دیدار با فریدریک راینفلد صدر اعظم آن کشور ابراز داشت. وی میگوید صدر اعظم راینفلد با من توافق داریم که جامعه بین المللی نمیتواند در مقابل چنین وحشت خاموش بماند و ناکامی در پاسخگویی به این حمله تنها باعث افزایش خطر حملات بیشتر و امکان استفاده که چنین اسلحه از سوی کشورهای دیگر خواهد شد. اوباما قبل از آن که برای شرکت در اجلاس کشورهای G20 راهی سنت پیترزبورگ گردد وارد سویدن شده است. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا، چک هیگل وزیر دفاع آن کشور و جنرال مارتین دمسی رئیس کمیته لویدر سیزان آمریکا امروز در یک جلسه استماعی در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا حضور یافته در مورد پلان اقدام نظامی علیه رژیم سوریه توضیحات می دهند. این سه نفر دیروز در جلسه استماعی کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حضور یافتند و توانستند از سنای آمریکا اجازه اقدام محدود نظامی را در مقابل رژیم سوریه به دلیل استفاده از سلاح کیمیایی علیه مخالفین و کشته شدن حدود 1400 نفر در دمشق بگیرند. سنای آمریکا دیروز به یک اقدام محدود نظامی در مقابل رژیم سوریه که از 90 روز تجاوز نکند و نیروهای زمینی آمریکایی را در بر نداشته باشد رای داد. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید اگر ثابت شود که رژیم سوریه واقعا در مقابل مردمش از سلاح کیمیایی استفاده کرده است، مسکو حمایت از یک قطعنامه ملل متحد در مورد حملات نظامی بر سوریه را محال نمی‌داند.
якщо у нас будут об'єктивні точні дані.
وی میگوید اگر ما معلومات بی‌طرف و دقیق در مورد این که کی این جرم را مرتکب شده به دست آوریم، عکس‌العمل نشان خواهیم داد. ولی حال اگر بگویم که چنین میکنیم و چنان میکنیم درست نیست. اما به شما اطمینان میدهم که در این مسئله موقف ما مبتنی بر اصول خواهد بود. این بیانات پوتین در حال ایراد شده است که پارلمان فرانسه امروز جلسه فوق‌العاده را دایر نموده روی حالات سوریه بحث کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور حکومت موقت مصر از برکناری محمد مرسی با استفاده از نیروی نظامی دفاع کرده گفت اولویت کاری حکومت او مبارزه در برابر تروریسم می باشد. عدلی منصور این مطلب را دیروز در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی دولتی مصر بیان کرد. مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
عدلی منصور در این مصاحبه گفت مصر از یک حاکمیت استبدادی به سوی حاکمیت دموکراتیک به پیش می رود. او افزود اولویت های مهم کاری کشور ادامه نقشه را به حمایت نظامیان برای انتقال قدرت، احیای امنیت و بهبود اقتصادی می باشد. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، حکومت موقت با یک برنامه انتقال قدرت به کارش ادامه می دهد. این حکومت کمیته ای را موظف ساخته تا قانون اساسی تصویب شده در دوران ریاست جمهوری محمد مرسی را تجدید نظر کند. قانون اساسی جدید در ظرف 2 ماه به همه پرسی گذاشته می شود و در صورت تصویب راه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی فراهم می گردد. عدلی منصور از وضع قوانین اضطراری در مصر دفاع کرد. وضع حالت اضطراری به مقامات صلاحیت های گسترده می دهد. رئیس جمهور موقت مصر گفت اعمال تروریستی و جنگ تهاجمی افرادگرایان ما را به این تصمیم واداشت. او اضافه کرد پلان‌های وجود داشت که به گفته وی مصر را به آتش می کشید. رسانه های دولتی مصر مکررن گروه اخوان المسلمین محمد مرسی و طرفدارانش را به انجام اعمال تروریستی و حمله بر ماموریت های پلیس، کلیساها و ساختمان های دولتی متهم کردند.
دوستان عزیز، با شنیدن این گزارش اوضاع مصر میرسیم به پایان مجله خبری شام امروز و نشرات امروز رادیو آزادی. تا صبح فردا، خدا حافظ.